با اعلام ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری. مشاور امنیت ملی کاخ سفید تکرار کرد در صورت شکست دیپلماسی با جمهوری اسلامی ایران، آمریکا آماده است به گزینه‌های دیگر روی بیاورد. مقام‌های ایالات متحده آمریکا می‌گویند جمهوری اسلامی ایران و برخی کشورهای دیگر منابع اطلاعاتی این کشور را به جاسوس دو جانبه تبدیل کردند. و علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی ایران شد. خوش اومدید به این بخش خبری. جک سالیوان مشاور امنیت ملی کاخ سفید تکرار کرد در صورت شکست دیپلماسی و جمهوری اسلامی ایران، آمریکا آماده است به گزینه‌های دیگر روی آورد. بنابر بیانیه شورای امنیت ملی کاخ سفید، جک سالیوان روز سه‌شنبه در دیدار با یال هولاتا همتای اسرائیلی خود با تاکید مجدد بر تعهد دولت آمریکا به امنیت اسرائیل گفت که آمریکا هیچگاه به ایران اجازه نخواهد داد که به سلاح هسته‌ای دست یابد. بنابراین گزارش در این دیدار علاوه بر مقام‌های امنیتی، مسئولان عالی رتبه نظامی، اطلاعاتی و دیپلماتیک دو کشور هم حضور داشتند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی خبر داد که مقام‌های ضد جاسوسی آمریکا در پیام فوق محرمانه به همه پایگاه‌های سازمان اطلاعات مرکزی این کشور در سراسر جهان هشدار دادند که دستگاه‌های اطلاعاتی کشورهای از جمله ایران در مواردی منابع اطلاعاتی آمریکا را به جاسوس دو جانبه تبدیل کردند. در گزارش نیویورک تایمز در کنار ایران از سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای دیگری چون روسیه، چین و پاکستان هم به عنوان کشورهایی که به دنبال منابع CIA بودند و در برخی موارد آنها را به جاسوس دو جانبه تبدیل کردند نام برده شده است. در این گزارش به طور مشخص به نام مونیکا آلفریدویت، گروهبان سابق نیروی هوایی آمریکا که به ایران گریخته بود، اشاره شده که به اتهام ارائه اطلاعات به تهران در سال 2019 متهم شد. بر اساس این گزارش مقام‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران پس از تشخیص اینکه میتوان به او اعتماد کرد از اطلاعات او استفاده کردند. ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه به پیشنهاد وزیر امور خارجه اقتصاد و دارایی و تصویب هیئت وزیران، علی صالح آبادی را به سمت رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی منصوب کرد. آقای صالح آبادی دانش آموخته دانشگاه امام صادق در زمینه مدیریت مالی است و پیشتر رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران بود. او مدیر عامل فعلی بانک توسعه صادرات ایران است. پیشتر در دولت حسن روحانی عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی ایران را بر عهده داشت که پس از نامزدی در انتخابات از سمتش کنار گذاشته شد و علی اکبر کمیجانی سرپرستی بانک مرکزی را بر عهده گرفت. و اما انجمن قلم آمریکا معروف به پن بامداد چهارشنبه به وقت ایران در مراسم جشن سالانه‌اش با اهدای جایزه ویژه‌ای به بکتاش آبتین، کیوان باژن و رضا خندان مهابادی، سه نویسنده زندانی در ایران، از آنها تجلیل کرد. مراسم سالانه انجمن قلم آمریکا از مهمترین رخدادهای عربی ادبی در نیویورک محسوب می شود. جامعه جهانی بهایی هم با انتشار بیانیه ضمن ابراز تأسف از محرومیت شماری از بهاییان ایران از ورود به دانشگاه، این اقدام را ظالمانه و مخرب توصیف کرد. جزئیات بیشتری بشنویم از مهتاب وحیدی راد.
محرومیت بهاییان ایران از تحصیل در دانشگاه سیاستی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز است. این را جامعه جهانی بهایی می گوید. این نهاد مدافع حقوق بهاییان در بیانیه ای اعلام کرد که ممانعت از ورود بهاییان به دانشگاه را مصداق آشکار تعصبات مذهبی در حکومت ایران می داند. امسال هم با اعلام نتایج کنکور سراسری در ایران مشخص شد که شماری از جوانان بهایی به دلیل اعتقادشان از ورود به دانشگاه محروم شدند. برخی منابع حقوق بشری نام 18 تن از این افراد را منتشر کردند، اما احتمالاً تعداد بهاییانی که امسال هم از ورود به دانشگاه منع شدند بیش از این است. جامعه جهانی بهایی در بیانیه خود در این باره اقدام مقامهای ایران در ممانعت از ورود بهاییان به دانشگاه را سیاستی ناعادلانه و تبعیض‌آمیز توصیف کرده است. سیمین فهندش، سخنگوی جامعه جهانی بهایی در ژنو، در این باره میگوید:
گزارش‌های جدید نشون میده که حکومت ایران سیاست خود مبنی بر ممنوعیت ورود جوانان باهائی به دانشگاه را تایید و تحکیم کرده، البته این بار با ادبیات جدید. برای سالها باهائیانی که در کنکور ورودی دانشگاه شرکت می‌کردند و معدل‌های بسیار بالا قبول می‌شدند با عبارت نقص پرونده مواجه می‌شدند، با اینکه پرونده‌های اونها هیچ مشکلی نداشت، اما امسال به شمار زیادی از جوانان باهائی گفته شده که دلیل مردود شدنشون عدم صلاحیت عمومی برای تحصیل دانشگاه شکاهیه. و واقعا سوال اینجاست که چرا یک گروه از جوانان پر استعداد که میتونن به پیشرفت کشورشون مخصوصا در شرایط امروز در همه زمینه ها کمک کنند، باید فقط به دلیل اعتقاداتشون به یک دین از تحصیل محروم بشن؟
بهائیان ساکن ایران از 4 دهه پیش از تحصیل در دانشگاه ها محروم شدند و در پی این محرومیت یا ناچار به خروج از کشور شدند یا اگر در ایران ماندند در مؤسسه علمی آزاد بهائیان به تحصیل پرداختند. گرچه این دانشگاه هم همواره هدف سرکوب حکومت ایران قرار گرفته و اساتیدش بارها بازداشت شدند. فاران فناییان یکی از بهائیانی است که 3 بار در کنکور شرکت کرد و هر بار از ورود به دانشگاه محروم شد. او حالا ساکن ترکیه است و از تجربه خود میگوید:
من اولین بار سال 1392 در کنکور سراسری رشته ریاضی فیزیک و زبان شرکت کردم. در زمان اعلام نتایج وقتی مشخصاتم رو توی سایت وارد کردم با این پیغام مواجه شدم که مدارک شما ناقصه و به یه آدرسی که شعبه سازمان سنجش در گوهردشت کرج بود نوشته بود که مراجعه کنید. وقتی من به اونجا مراجعه کردم، بعد از مدتی که به اتاقهای مختلف من رو ارجاع میدادن، بهم گفتن که به سازمان سنجش در خیابان کریم خان تهران برید و نهایتا اونجا من تونستم که در همون سازمان سنجش تلفنی با یه فردی صحبت کنم که اصلا نمیدونم چه منصبی داشت و مسئول چه بخشی بودش، ولی اون فرد از پشت تلفن از من پرسید که شما بهایی هستید؟ من گفتم بله. و گفت شما به علت عقیدتون امکان ورود به دانشگاه رو ندارید. که من ازشون خواستم یه برگه، مدرکی، چیزی دال بر علت این محرومیت بدن که این کارو نکردم. من 2 بار دیگه هم در سالهای 93 و 94 مجدداً برای بار دوم و سوم کنکور دادم، چون واقعا ورود به دانشگاه و داشتن تحصیلات دانشگاهی رو یه راهی برای خدمت به آبادانی و سازندگی ایران میدیدم، ولی هر بار متاسفانه با پیغام مشابهی در سایت روبرو میشدم.
فشارها بر بهائیان به محرومیت از تحصیل محدود نمی شود. طی سالهای گذشته گزارش‌های متعددی از پلمپ محل کسب و کار آنان و مصادره اموالشان هم منتشر شده. علاوه بر اینها در 43 سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، صدها بهائی هم زندانی یا حتی اعدام شدند به اتهام‌های امنیتی که جامعه جهانی بهایی آنها را بی اساس می‌داند و می‌گوید مبنای این اتهام‌ها اعتقادات بهاییان است. قانون اساسی ایران آیین بهایی را به رسمیت نمی‌شناسد، اما بر اساس قوانین جهانی و تعهدات بین‌المللی ایران حق آزادی عقیده و ادیان یکی از حقوق بشر است و حکومت ایران هم ملزم به رعایت آن. با این حال بر اساس گزارش اخیر آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، حکومت ایران همچنان حق آزادی عقیده، این حق بنیادین انسانها را نادیده میگیرد.
مهتاب وحیدی راد بود. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر. چند روزی است که خبرهای مختلفی درباره علت مرگ دختر 22 ساله سنندجی که سوختگی بوده منتشر شده و امروز هم تجمعی برگزار شده بود در سنندج در برابر دادگاه این شهر در همین ارتباط و محور البته تجمع اعتراض به خشونت علیه زنان عنوان شده که بوده. در اینجا همراه میشیم با فاطمه کریمی، فعال حقوق بشر، تا به این موضوع بیشتر بپردازیم. در ارتباط با تجمعی که امروز بوده. خانم کریمی بهتون سلام میکنم. پیش از هر چیز اول برگردیم به سنندج. امروز این تجمعی که بوده محورش رو گفتن که خشونت علیه زنان بوده، اما به نوعی برمیگشته به داستان مرگ فائزه ملکی، دختر 22 ساله‌ای که هنوز به هر حال مشخص نکردن دقیقاً علت مرگ خودسوزی بوده یا اینکه گفته میشه بنابر برخی از روایت‌های خبری که توسط پدرش سوزانده شده. در این باره چه اطلاعاتی دارین و این تجمع چگونه پیش رفته؟
با سلام به شما و شنوندگان عزیز، همونطور که شما در صحبتاتون عنوان کردین، چند روز پیش خبر فوت یکی از زنان جوان سنندجی به اسم فائزه ملکی در فضای مجازی منتشر شد و واکنش های زیادی رو به همراه داشت. خب طبق گفته های پدر فائزه، دخترش خودسوزی کرده بود و برای همین این قضیه اصلا پیگیری نشد توسط مقامات قضایی. اما با توجه به پستی که پزشک،
البته مقامات قضایی گویا خانم کریمی گفتن که همچنان در دست بررسی تا مشخص بشه که علت مرگ چی بوده بنابر آخرین اظهاراتی که دادستان عمومی انقلاب سنندج داشته.
درسته، همچین چیزی رو عنوان کردن، اما طبق گفته های پزشک معالج فائزه، فائزه خودش قبل از فوتش عنوان کرده که توسط پدرش سوزونده شده و همچنین برخی از فعالین زن سنندجی دیروز رفتن به روستای محل سکونت خانواده فائزه با خانوادش و همچنین برخی از اهالی روستا از جمله دوست پسر فائزه صحبت کردن و به هم طبق صحبت هایی که انجام شده بین اینها به این نتیجه رسیدن که خانواده گفتن که کاملا حرف های پدر رو تایید کردن که افسردگی داشته و فائزه به دنبال این افسردگی خودسوزی کرده، اما دوست پسر فائزه گفته که به هیچ عنوان همچین صحبتی رو قبول نداره. فائزه برعکس امید به زندگیش خیلی زیاد بوده. پزشک معالجش هم این رو تایید میکنه که در بدترین شرایطی که فائزه به بیمارستان منتقل شده از پزشک خواسته که جونش رو نجات بده. در نتیجه با توجه به این صحبت ها کیس خودکشی فائزه کاملا رد میشه، هرچند پدر تا حالا اعتراف نکرده، اما این پیگیری نمیدونم تا کی میخواد پیگیری انجام بشه. وقتی پزشک قانونی میتونه نتایجش منتشر بشه، صحبت‌های پزشک و صحبت‌های خود فائزه که گویا ضبط هم شده، حالا من این رو نمیتونم تایید بکنم که دال بر این هستش که فائزه توسط پدرش سوزونده شده. واسه همین این پیگیری ها و اینکه پدر کی بخواد اعتراف بکنه برای ما خیلی قابل قبول نیست.
از یک نکته‌ای که حالا بهش اشاره کردیم به این بپرزیم که خب عنوان شده که اعتراضی هم که امروز بوده در مقابل دادگاه سنندج به خشونت علیه زنان بوده. خیلی کوتاه اگر بخوایم برامون بگید وضعیت حقوق زنان در سنندج به چه صورتیه و چقدر این مسائل حالا برمیگرده به مشکلاتی که حالا بخشیشو بخوایم بگیم مشکلات فرهنگی، چه مقدارش به نظر شما برمیگرده به مسائلی که به هر حال ربط پیدا میکنه با قانون؟
بله، اتفاقا تجمع امروزی که برگزار شد بیشتر خواسته های فعالین زن در مقابل دادگستری سنندج اعتراضی بوده که به قوانینی هستش که کاملا خشونت علیه زنان رو تشدید میکنه و خواهان زنان فعال حاضر در مقابل دادگستری خواهان تغییر این قوانین بودن. در حین این تجمع از اینها خواستن که پراکندشان مهر رو ترک بکنن، اما در نهایت موفق میشن. چند تن از این فعالین زن با جباری دادستان عمومی و انقلاب سنندج صحبت بکنن و از اون خواستن که علاوه بر پرونده فائزه پرونده دیگر زنان کشته شده در سنندج و دیگر مناطق کردستان رو پیگیری بکنن. تا حالا بسیاری از این موارد اتفاق افتاده، مواردی که شانس این رو داشتن که افشا بشن. مطمئنن همونطور که قضیه مورد فائزه نشون داد، اگه پزشکش این رو عنوان نمی کرد مطمئنن این مورد هم مثل بسیاری از موارد دیگهی که بارها فعالین زن بهش اشاره کردن که بسیاری از موارد خودکشی یا خودسوزی عنوان میشه و قضیه همینطوری فیصله پیدا میکنه. اما بسیاری از این خودکشی ها خودسوزی ها کاملا توسط خانواده انجام میشه و اینها رو ما به صورت قطع خودسوزی یا خودکشی عنوان میکنیم.
سپاسگزارم چون وقتمون داره رو به پایان میرسه. سپاسگزارم که توی این بحث با ما بودید. فاطمه کریمی مدیر شبکه حقوق بشر کردستان و نگاهی به تجمع امروزی که در سرندج بود برای فائزه ملکی، دختری که گفته میشه بر اساس سوختگی کشته شده.